بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه قرآنی. صفحه 240، ابلیس و عشق. ابلیس حائل است بین آدم و جمال حوا و در این رابطه وسوسه ای می دمد در جان آدم از جمال حوا که عشق جنسی نامیده می شود. ابلیس سوار بر این عشق است که از جمال حوا بر دل آدم رخنه می کند تا عقل و ایمان آدم را بازیچه هوس و مکر حوا کند و عاقبت این عشق را تبدیل به کینه و نفرت سازد و با این عداوت هر دو را از بهشت عشق غریزی خارج نماید و با این حال این عشق و شکست در آن موجب بیداری آدم و نبوت او می شود و این مقام معنوی به قیمت از دست دادن بهشت به دست می آید. حوا جمال دل آدم است و لذا عشق آدم به حوا کمال خودپرستی آدم است و این است منشأ کفر ابلیس در آدم. عشق جنسی بدنه شجری ممنوعه است و میوه‌هایش فرزندان هستند و اما مکر بعدی ابلیس همانا عشق به فرزندان یعنی نژاد است که موجب فتنه و عداوت بین آدم و حوا می گردد، زیرا فرزند محصول وصال در عشق جنسی است و این است که برای پاک شدن از وسوسه ابلیس آدم بایستی عشق حوا و فرزندانش را از دل بیرون کند و حضرت ابراهیم نخستین کسی بود که این کار را به تمام و کمال انجام داد با واقعه تبعید هاجر به سرزمین برهوت حجاز و سپس ذبح اسماعیل. ولذا بانی ایمان و پدر اسلام شد و به کمال نبوت یعنی امامت رسید. امامت به معنای تبدیل دل آدم به خانه خداست، یعنی خدا مقیم در دل آدم می شود و دیگر به دل آدم امکان عشق به حوا را نمی دهد، زیرا دلش را مالک شده و دلبر یگانه اوست و برای سایر انسان ها تنها راه رهایی از وسوسه ابلیس در زن همان دل دادن به امامت است و بدین گونه حوا تحت ولایت آدم قرار می‌گیرد که امر خداست. ابلیس زشتی‌های حوا را در چشم آدم زیبا نموده و آدم را به بردگی حوا می‌کشاند. فلسفه محکمات و متشابهات در قرآن. در قرآن کریم آمده که آیات الهی بر دو دستند، محکمات و متشابهات. محکمات همان اصول و ارکان عملی دین خدا هستند که اساس فضایل اخلاقی می باشند، مثل صدق، معرفت، توکل، ایمان، یقین، خشوع، صبر، جهاد، انفاق و ایثار. و اما آیات متشابه مربوط به احکام شرعی و حقوقی می باشند که منوط به هر انسان و گروه و ملت و دوره ای از تاریخ است و لذا همواره متغیرند، مثل آداب عبادی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی. در قرآن کریم نیز آمده است آنان که در دلشان مرض است و دچار نفاق هستند همواره محکمات دین را فراموش کرده و شدیداً درباره متشابهات دچار وسواس و تردیدند. اکثر آیات محکم قرآن در سالهای آغاز نبوت نازل شده و لذا عموماً مکی هستند و متشابهات هم در نیمه دوم پدید آمدند که اکثراً مدنی می باشند. دسته اول به مثابه زیربنای اسلامند و دسته دوم مربوط به قلمرو به فرهنگ ادواری و شرایط تاریخی و اجتماعی است و بر مجتهدین است که در هر عصری صورت عملی آیات متشابه را تعیین نمایند. فی‌المثل در قرآن درباره آداب و ویژگی‌های نماز و حج بسیار کلی سخن رفته است، ولذا در هر عصری بایستی صورت عملی این عبادات برای هر گروهی از مسلمین و در هر شرایطی مشخص شود. همین گونه است درباره حجاب و یا حقوق زناشویی و یا زکات و امور معیشتی. ولی متاسفانه در جوامع اسلامی شاهد فقدان اجتهاد درباره متشابهات قرآنی هستیم، ولذا مسلمانان یا به کلی این امور را ترک کرده اند و یا به صورت نمادین و اکراهی این امور را به سبک 14 قرن پیش انجام می دهند که جز نفاق نمی آفریند و این بزرگترین مشکل مسلمانان در عصر جدید است. ارتباط مستقیم با خدا، ابلیس شناسی. می دانیم که طبق معارف قرآنی تبدیل ملک مقرب خدا به شیطان که مظهر کبر و فتنه و ستم و فریب و دشمن قسم خورده انسان است، با انکارش نسبت به آدم به عنوان خلیفه خدا آغاز شد و ابلیس حق آدم به عنوان خلیفه خدا را تصدیق نکرد و دعوی ارتباط مستقیم با خدا نمود و کاسه داغ تر از آش شد و گفت: خدایا، من غیر تو را سجده نمی کنم، فقط تو. و بدین گونه ملعون درگاه خدا شد و نهایتاً او که یک موحد به ظاهر دو آتشه بود به خداوند اتهام فریب کاری زد: خدایا، تو مرا فریب دادی. قرض از طرح چندین باره این امر معرفی مکاتب جدید شبه عرفانی در عصر ماست که جملگی با انکار رسولان و امامان و مردان حق مدعی ارتباط مستقیم با خدا هستند و میگویند فقط خدا، و این ظهور آشکار ابلیس و مذهب ویژه اوست که با نام خدا به جنگ با او آمده است، و این توجیه انکار دین و فضائل اخلاقی و عین کفری منافقانه است که تئوصوفی های مدرن نیز از این دستند که معتقدند که با خود خود خدا سر و کار دارند و بس، و کم کم ادعا دارند که به آنها هم وحی می شود، که البته درست است و آن وحی شیطان است که در قرآن هم ذکرش رفته است، که البته با مصرف مخدرات و داروهای روانگردان کم کم به معراج هم می روند. آیا مطالعه قرآن بر همگان حلال است؟ سؤال و جوابی با آقای قرائتی. اخیراً شاهد مصاحبه‌ای از آقای قرائتی در تلویزیون ملی بودیم و مواجه با سؤال و جوابی به غایت حیرت‌آور شدیم. از ایشان سؤال شد که آیا جوانان ما می‌توانند خودشان به مطالعه و تفکر و تدبر در قرآن بپردازند؟ و آقای قرائتی با 100 دلیل و حجت که یکی از دیگری عجیب‌تر بود پاسخ فرمودند که ابداً، هرگز، مبادا. ایشان تصریح فرمودند که مطالعه قرآن و تفکر و تدبیر برداشت مفاهیم از قرآن فقط از آن عالم ربانی و اسلام شناسانی مجتهد و فیلسوف و مورخ و عالم حدیث می باشد و به غیر از این شدیداً حرام و خطرناک و موجب گمراهی است. البته هیچ یک از دلایل ایشان قرآنی و حدیثی نبود و طبق معمول جملگی سیاسی و بازاری و فنی بود. سؤال ما از ایشان این است که آیا شما که 30 سال در تلویزیون ملی کشور ما شبانه روز مشغول تفسیر قرآن هستید، از همان آغاز جوانی یک عالم ربانی و مجتهد و فیلسوف و اسلام شناس و مورخ و دانشمند علم حدیث بودید؟ یکی دیگر از شرایطی که ایشان مطرح نمودند علاوه بر شرایط مذکور این بود که یک فردی که از قرآن مفاهیم و معانی استخراج می کند در این حال باید کل قرآن را هم بداند، یعنی از بر باشد. به این ترتیب حتی پیامبر اسلام و ائمه اطهار هم شرایط ایشان را نخواهد داشت. پاسخ ما این است که در مقابل یکایک شرایطی که ایشان مطرح نمودند، اتفاقاً آیه در قرآن وجود دارد که ابطال این شرایط هستند. در قرآن کل مؤمنان بدون قید و شرط مأمورند که قرآن را بخوانند و در آیاتش تفکر و تعقل و تذکر و تدبر داشته باشند بدون هیچ کدام از شرایط آقای قرائتی. و این نوع آیات ده ها بار در قرآن تکرار شدند. دیگر اینکه خود قرآن خودش را کتاب مبین و احسن التفسیر و کتابی به زبان و منطق عامه مردم معرفی کرده است و اصلا قرآن به معنای کتاب خواندن است و نه تفسیر کردن، زیرا خود قرآن احسن التفسیر است، یعنی بی نیاز به تفسیر. و دیگر اینکه این کتاب طبق اعتراف خود کتاب موجب هدایت مؤمنان، گمراهی کافران و رسوایی منافقان است، یعنی هر کسی در مطالعه و رجوع به آن به حق خودش میرسد و اصلا باید چنین باشد و هست. ولذا نگرانی آقای قرائتی کاملا بی مورد است و به مثابه کاسه داغ‌تر از آش و کاتولیک‌تر از پاپ بودن و برای خدا دل سوزاندن است و هیچ کس هم نمی‌تواند از عملکرد قرآن در میان خلق پیشگیری نماید. با نگرش آقای قرائتی به یاد دوره سیاهی می‌افتیم که حتی ترجمه و تدائی معانی آیات قرآن بر سر نماز یک کفر و الحاد محسوب می‌شد و هدایت قرآنی فقط از برای احمقان بود و هر که بیشتر قرآن را نمی‌فهمید رستگارتر می‌شد. ایشان یادشان رفته که آن دوره گذشته و 30 سال است که انقلاب قرآنی شده است تا هر کسی بتواند قرآن بخواند و بفهمد. در ضمن قرون وسطای مسیحی و دادگاه‌های تفتیش عقاید اروپا خوشبختانه هرگز در ایران اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. ای جوانان، با هر حد از سواد عربی قرآن بخوانید و در آن تفکر و تدبر کنید، گناهش برگردن بنده است نه آقای قرائتی. آقای قرائتی، شما این اسلام را از که آموخته اید؟ از مرحوم مطهری؟ آقای قرائتی، مطمئن باشید که هیچ کس دیگری قادر نیست اصولاً در تاریخ اسلام جای مبارک شما را اشغال کند. بگذارید جوانان قرآن را بخوانند و بفهمند. بهتر از این است که این همه کتاب‌های ترجمه شده از زبان خارجی را که علناً ترویج اباحه‌گری و فسق و فجور و تخدیر و همجنسگرایی می‌کنند مطالعه کنند. چرا نگران هستید که جوانان قرآن را از نزد خودشان فهم کنند؟ دیگر هیچ جای نگرانی نیست، زیرا دیگر هیچ هویت و ایمانی باقی نمانده است و اصولا جوانان نه گوش به حرف شما می کنند و نه امثال بنده. خیالتان راحت باشد. یک بار جوانان ما چند سالی در دوره قبل از انقلاب به قرآن رجوع کردند و انقلاب کردند، دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد. پس اصلا نگران جوانان نباشید، آنها دیگر به جای خدا و قرآن چیزهای مهمتری را می پرستند. رایانه، موسیقی، رپ، داروهای روانگردان، ماهواره‌ها و خوبهایشان هم مشغول تقدیس تکنولوژی هسته‌ای و نانو و ژنتیک هستند. قرآن را فقط شما فهم کنید و به مردم هم فقط فوت و فن استخاره و دعا نویسی و وردخوانی را بیاموزید، این طور برای همه بهتر است، هم برای شما و هم برای آمریکا. در ضمن به رئیس مجلس هم تذکر دهید که قرآن را با معنای فارسی نخوانید که مردم و نمایندگان گمراه نشوند. به یاد آورید اگر شما به جای پیامبر اسلام می بودید، احتمالاً امثال بلال و مقداد را که با زبان الکن و لهجه آفریقایی قرآن می خواندند را محکوم به ارتداد و الحاد و التقاط می کردید و خونشان را مباح می نمودید. آقای قرائتی، کمی بیایید پایین تر با هم قدم بزنیم، آن بالاها خطرناک است، می افتید و کار دست خود می دهید. آقای قرائتی، در قرآن فکر کردن حرام نیست، هرچند که اصولا در نظر شما فکر کردن برای مردم حرام است. در قرآن خداوند به صورت هشدار و سرزنش به مؤمنان می فرماید که چرا در آیات قرآن تفکر و تدبر و تذکر ندارند. اگر در قیامت خداوند از جوانان ما همین سؤال را نمودند، آیا چه پاسخی دارند؟ آیا باید بگویند که آقای قرائتی مجوز تفکر و تدبر در آیات را صادر نفرمودند و آن را حرام نمودند؟ آیا در آن روز حاضرید که جواب خدا را در قبال این جوانان بدهید؟ اگر زمانی چند نفر منافق به عمد برخی آیات قرآن را دستاویز قدرت نمودند، پس باید مطالعه قرآن را حرام کرد؟ چون ابن ملجم و شیم هم نماز می خواندند، پس نماز خواندن را حرام بفرمایید. هرچند که نماز خواندن بدون تداعی معانی آیات از نماز نخواندن بدتر است و مصداق فویل للمصلین است که نعره خدا را در می آورد. قرآن خواندن بدون معنا و تفکر هم درست مثل این نوع نماز خواندن از نشانه های ضدیت با دین خداست، به تعبیر سوره ماعون. یعنی باید گفت وای بر کسانی که قرآن می خوانند و در معنایش تفکر نمی کنند و بلکه حتی از معنای آن هم اکراه دارند. این مکتب اصالت جهل و جنون است، مذهب مارقین است که امام خود را کشتند. بیاییم و قرآن را از این محجوریت و مظلومیت خارج کنیم، زیرا این ظلم به خود و معصیت به خداست. جوانی که در فهم آیات قرآنی خود را در معرض الحاد و ارتداد ببیند، از خیرش می گذرد و می رود اوستا و انجیل و آثار دون خوان را می خواند که جانش را محفوظ دارد. این همان فاجعه است که طی این 30 سال بر جوانان ما گذشته است. اعتراف بعد از رسوایی، تجاهل، شیطان شناسی. یکی از ترفندهای ابلیس بدانگونه که در قرآن می‌خوانیم، اول تجاهل است و بعد از رسوا شدن هم اعتراف کردن است. این صفت را می‌توانیم در بشر امروز و بلکه در نفس خودمان به دقت مورد مطالعه قرار دهیم. هنگامی که در مقابل حقی قرار می گیریم، تا مدتها خود را به حماقت و نفهمی می زنیم، ولی در پنهان با آن مبارزه می کنیم تا تصدیقش نکنیم. ولی آنگاه که رسوا شدیم، باز به مکر جدیدی متوسل می شویم و آن اعتراف به جهل خیشتن است. در واقع هرگز به مکر و پلیدی خود و عداوت آگاهانه و ناحق خود اعتراف نمی کنیم. به جهل خود اعتراف می کنیم تا همچنان بتوانیم از تجاهل به عنوان حربه‌ای بر علیه حقیقت استفاده کنیم. ابلیس بیشتر از همه ملائک بر حق و علم آدم آگاه بود، ولی خود را به تجاهل زد تا او را تصدیق نکند. بعد هم که علم آدم آشکار شد، آنگاه کاسه داغ‌تر از آش شد و به دفاع از توحید و یگانه پرستی پرداخت و برای خدا دل سوزانید و خداییت او را در خطر می‌خواند و لذا باز هم آدم را سجده نکرد. دست آخر که باز هم رسوا شد، بر علیه خود خدا تیغ کشید و خدا را متهم به مکر و فریب کاری کرد، در حالی که در مرحله اول خدا را متهم به جهل می نمود. همه این صفات شیطانی در نفس کافرانی بشر حضور دارد و بهتر است که فهم نموده و مراقب باشیم. تجاهل بزرگترین نشانه حضور شیطان در بشر است. دامهای شیطان. علی علیه السلام آرزوها را دامهای شیطان می نامد. آرزوها به این دلیل دامهای شیطان هستند که موجب نسیان می شوند و انسان را از واقعیت آنچه که هست بیگانه می کنند و در سراب آینده‌ای که هرگز فرا نمی رسد دیوانه می سازند. آرزوهای ما یا هرگز تحقق نمی‌یابند که موجب جنون ابدی هستند، و یا اگر هم به ظاهر تحقق می‌یابند ولی باطنن هرگز آنچه که ما در خیال داشتیم نیست و به راستی یک دام است که ظاهرش آرمانی و باطنش جهنمی است. آدمی به هیچ آرزوی دنیوی نمی رسد الا این که آن حس حیات و هستی که به واسطه اش می بایست از آن آرزو برخوردار شود دیگر وجود ندارد و در راه رسیدن به آرزو از دست رفته است و به قول معروف جا تر است ولی بچه نیست. پس به راستی که آرزو در هر دو صورتش فریب شیطانی است که کل سرمایه عمر و انرژی انسانی و معنویت ما را به غارت می برد. اصولاً هر آرمان، هر چند مقدس که قرار بر تحقق دنیوی داشته باشد، یک آرزوی دینی محسوب می شود و یک دام است. آدمی به لحاظ ذهنیت تحقق نیازهایش را فقط در صورت مادی امور درک می کند و این همان قلمرو به فریب است و این ضعف ادراک منطقی بشر است که جز در مادیت امور برای خود امکان به کام رسیدن نمی بیند. انسانی که اهل باطن باشد می داند که عیش ناب و برخورداری جاودانه از هر چیزی در گذشتن از آن ممکن است و این راز به کام رسیدن انسان در جهان است. از کام گذشتن. درسی از سوره ماعون. اموال عمومی. ماعون به معنای اموال عمومی است که بایستی رایگان به طور عادلانه بین مردم تقسیم شود، مثل آب، خاک، هوا و هر آنچه که از اینها آید می گردد. در سال نخست پیروزی انقلاب به دستور رهبر انقلاب و طبق قانون اساسی قرار شد که آب، برق و سوخت خانگی رایگان شود و این کار از شهر قم که محل اقامت امام بود آغاز شد. ولی دولت منافق آقای بازرگان و یارانش چنان به عمد خرابکاری کردند تا امام را قانع کنند که چون این کاری امکان ندارد و این یک ایده کمونیستی است. و بدین گونه بود که قانون اساسی و همه آرمان‌های انقلاب ما هنوز نوشته نشده باطل و معطل ماند و تا به امروز چنین است. و امام از همان آغاز تنها و بی‌کس و منزوی شد و دشمنان دین خدا با تسبیح و سجاده قدرت را به دست گرفتند و اموال عمومی را خوردند. خداوند در سوره ماعون تکذیب کنندگان و مخالفان دین خود را در چند دسته معرفی می کند. تحقیر کنندگان فقر و فقرا، نمازگزاران سهوی و ریایی و منع کنندگان اموال عمومی از دسترس عامه. این سه دسته در واقع یک دسته هستند و به یک دیگر تبدیل می شوند. آنان که اموال عمومی را از دسترس مردم خارج می کنند در واقع نمی خواهند که فقرا بی نیاز شوند، بلکه همواره وجود داشته باشند و دستشان در نزد اغنیا دراز باشد. همینها کل دین و عباداتشان هم از روی عادت یا ریا می باشد. اینان در مقابل عاشق خیرات و صدقات و مراسم و سازمانهای ایتام و صندوقهای به اصطلاح قرض الحسنه هستند، ولی دوست دارند فقرا همیشه دستشان دراز باشد و دیده و تحقیر شوند و بدین گونه بتوانند بر مردم حاکمیت داشته باشند. اولویت معاش یا معاد. در قرآن کریم آشکارا می‌خوانیم که کافران کسانی هستند که دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و نه اینکه آخرت را منکرند، و مؤمنان هم به عکس، یعنی آخرت را بر دنیا ترجیح می‌دهند. این همان مسئله اولویت دین بر دنیاست. و اما امروز متاسفانه شاهدیم که چه بسا علمای دینی و رهبران اجرایی کشور ما علناً اولویت‌ها را به معاش و اقتصاد می‌دهند، و لذا حتی در امور فرهنگی هم سخن بر سر اقتصادی ساختن است و توجیه اقتصادی. و تنها و تنها مرجع عقیدتی این جماعت حدیث معروف و منسوب به پیامبر اسلام است که آن را که معاش نیست، معاد نیست. این حدیث در سالهای قبل و اوایل انقلاب مستمسک افراد و گروه‌های مارکسیستی و منافق بود و شدیداً از جانب مراجع دینی طرد می‌شد، ولی آیا امروز چه شده که همان نگرش بر کل کشور حاکم شده و تبدیل به اصول دین شده است؟ از میان دریایی آیات و احادیث چرا فقط همین یک حدیث مذکور به یادها مانده است؟ قبلاً درباره ماهیت این حدیث گفتیم که اگر معنایش همین باشد که میگویند بی تردید خلاف اصول دین و معرفت قرآنی و سنت و اطرت است و لذا حدیثی جعلی است. ولی این حدیث توضیح دیگری هم دارد، و آن این که کسی که معاش ندارد در قیامت مؤاخذه و محاسبه هم نمی شود، زیرا معاد روز حساب را گویند نه دین را. در حالی که برداشت‌های حاکم بر بسیاری از علما و مسئولین کاملا نادرست است و این گونه تفسیر می کنند که آن که معاش ندارد دین هم ندارد، در حالی که آن که معاش ندارد از محاسبه پاک است. اگر ارجحیت با دین و فرهنگ و اعتقادات و نوامیس معنوی است، پس نباید پیشرفت‌ها و رقابت‌های علمی فنی را بر مصالح فرهنگی و اعتقادی ترجیح داد و فرهنگ را قربانی توسعه کرد. اگر چنین است، نباید تحصیل علم را بر ازدواج ترجیح داد و دانشگاه ها را تبدیل به اماکن فساد نمود. اگر چنین است، نباید منافع سیاسی و دیپلماتیک را اساس تصمیمات قرار داد. اگر قرار باشد نداشتن معاش را مترادف با کفر بدانیم، پس بایستی شخص پیامبر و علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و اصحاب صفه را که با یک عدد خرما سر به بالین می نهادند و سنگ به شکم می بستند را سردسته کفار بدانیم و الفقر و فخرا را حدیثی جعلی بخوانیم. این یک برداشت بقایت جاهلانه و مسخ شده از حدیث است که منافقان رایج نمودند و ما هم نادانسته به آن مبتلا شده ایم و مثل مارکسیست ها زیر بنا را اقتصاد قرار داده ایم. آیا برنامه چشمانداز 20 ساله بر چنین اساسی بنا نشده است؟ اصالت تکنولوژی و توسعه اقتصادی. این یک نگرشی شدیداً مادی و الحادی و کافرانه است که نتیجه عملی آن در همه ارکان جامعه ما خودنمایی می کند و فرهنگی منافقانه را بر کل جامعه ما حاکم ساخته است که مفاسد از همه جایش به صورت انفجاری فوران می کند و با هیچ عمل ضربتی هم نمی توان این دهانه های آتش فشانی را مسدود نمود. این حاصل تحریف و وارون سازی یک حدیث است و نادیده گرفتن صدها آیه و حدیث دیگر که علناً ابطال این برداشت می باشد. سر صبر. دو نوع صبر داریم، صبر جبری و صبر اختیاری. صبر برخواسته از اتکا بر اصول و ارکان اعتقاد و ایمان و معرفت و ماندن در حقوق آن و تن در ندادن به جریانات ضد دین و معرفت و اصالت، که صبری مبتنی بر انتخاب ثابت و پایدار و غیر قابل تغییر است و صبری که تماماً خفت پذیری و تن دادن به جبرها و جریانات زمانه است و در مسیر آن به تدریج همه باورها و ارزش‌های فطری پایمال و فراموش می‌شوند. صبر بر حق و صبر بر باطل. صبر بر حق یعنی صبر اختیاری و اصولی محصول درک و پذیرش استضعاف دنیوی است که فقر و تنهایی دو رکن اصلی آن هستند. پس صبر بر حق همانا صبر بر فقر و تنهایی برای حفظ ایمان و ارزش‌های معنوی است و صبر بر باطل هم در گریز از فقر و تنهایی و زیر پا نهادن اصول اعتقادی می باشد. در قاموس قرآن مستضعفین همانا صابران بر خدا و عهد با او هستند که وارثان زمین و جانشینان خدایند. استضعاف به معنای درک و پذیرش حق فقر و تنهایی است، یعنی صبر بر ضعف در دنیا. اینان حافظان و احیاگران و برپادارندگان دین خالص محسوب می شوند. این همان صبر بر صدق و اخلاص و وفای به عهد با خدا می باشد. این صبر محصول معرفتی فزاینده بر زمین و زمان و تاریخ است و درک این حقیقت که بالاخره حق پیروز و ماندگار است. ایمان بدون چنین معرفتی هرگز قادر به صبر و حفظ اصول نیست و بالاخره از دست می رود. صبر از ایمان برمیخیزد ولی با معرفتی کلان و فزاینده استمرار می‌یابد. صبر بیان دیگر صدق با ایمان خیشتن است و لذا صادقین و صابرین یک گروه هستند که در قرآن خداوند خود را همواره به همراه آنان معرفی کرده است. صبر یعنی با خدا بودن، همزیستی با خدا. صبر کمال خداپرستی است. فلسفه تفسیر قرآن. در قرآن می‌خوانیم که قرآن احسن التفسیر است، یعنی بهترین تفسیر هاست. پس اگر چنین است که باز به قول خود قرآن آیات کتاب خدا به ساده ترین بیانی نازل شده و زبانی امی و عامیانه است، بنابراین پدیده تفسیر قرآن امری بیهوده می نماید مگر اینکه به راستی منظور از تفسیرهای قرآنی چیز دیگری باشد، که در این صورت بهتر است که از واژه تفسیر استفاده نشود، بلکه واژه‌هایی مثل تأویل یا تعین و تصدیق و تشریح به کار رود. به تجربه مطالعه و تفکر در قرآن پربرکت‌ترین مطالعات است. به هر حال خود قرآن مؤمنان را دعوت به تفکر در آیات می کند، پس معلوم است که نیاز به مکاشفه مفاهیم قرآنی وجود دارد که این مکاشفات طبق قول قرآنی موجب هدایت مؤمنان می شود و یکی از مهمترین بسترهای رشد معنوی مسلمانان در تاریخ است. آنچه که در تفاسیر قرآنی میتواند نشانه گمراهی و تبدیل و مسخ آیات باشد این است که در جریان آن حکمی عملی پدید آید، یعنی حکمی که چه عبادی باشد و چه اخلاقی و قضایی و اقتصادی و سیاسی که برخلاف سایر احکام قرآن باشد. اقتباس معانی و مفاهیم و حکمت و معارف نوین البته همان هدف از تفکر در آیات می باشد که موجب هدایت مؤمنان است، همانطور که موجب زلالت کافران و رسوایی منافقان است، همان گونه که خود قرآن می فرماید. بنابراین برداشت های حتی گمراه کننده هم نمی تواند ممنوع باشد، چرا که در نفس این برداشت ها عذاب حاصل از کفر یا نفاق حضور دارد و خود خداوند مجوز هر استنباط فکری را به مردم داده است، به شرط آنکه این استنباط منجر به احکام عملی که بر علیه دیگران باشد نشود، که البته امری حقوقی و قضایی است. به هر حال سیر تفسیر و تشریح قرآن بستر اصلی تکامل فرهنگ و معنویت و معرفت اسلامی بوده است. حق یقین. خداوند در کتابش به رسولش و نیز مؤمنان سفارش به اطاعت از خدا و صبر بر آن می کند و آنگاه وعده می دهد که بر این صبر بالاخره به حق الیقین نائل می آیند که نهایت و کمال دین و معرفت است. این اجر صبر بر مرارتها و شقاوتهای خلایق است. و اما حق یقین چیست؟ اگر خود یقین را فهم کنیم و ذاتش را درک نماییم، حق آن را نیز درک می کنیم. یقین به معنای کمال باور است که آدمی را در درونش به آرامش و اطمینان و توکل و رضا می رساند و از هراس می رهاند. باورهای آدمی چند نوع و درجه اند: باور علمی، باور عینی، باور تجربی. اینها جملگی باورهایی از بیرون از خیشتن هستند و لذا همواره در خطر تردید و خدشه قرار دارند، زیرا کافی است که یکی از باورها بر حسب واقعی در چشم آدمی خدشه دار گردد. پس این یقینها چندان قابل اطمینان نیستند. حق یقین این است که باوری از اعماق ذات بجوشد و بالا آید که اگر همه جهان زیر و رو شود، این یقین خدشه‌دار نشود و وجود آدمی تکان نخورد و به قول علی علیه السلام، اگر کوه‌ها بجنبند و بلکه در روز قیامت که کائنات فرو می پاشد، کسی که به چنین یقینی رسیده کمترین هراسی نمی یابد و احساس خطر و نابودی نمی کند، زیرا وجودش بسته به جهان بیرون و غیر از خودش نیست. پس باید وجودی نوری و واقعی از اعماق دل و جان آدمی رخ نماید و به او چنان وجودی بخشد که از وجود کل جهان هستی محکمتر باشد و آن طلوع نور حق از دل یک مؤمن است. حضور خدا در بشر. حق یقین خود خداوند است، منتها خدای خودی. عدالت و رحمت. بودن و شدن. از خود گذشتن مثل پرگاری است که هرچه از نقطه مرکزی من و منیت دورتر می شود، حوزه وسعت وجود فردی را توسعه می بخشد و فرد را از حقارت و نابودگی منیت می رهاند. بنابراین از خود گذشتن دارای ماهیت ایثاری نیست، بلکه لطف به خیشتن است و و در جهت توسعه و رشد خیش است. آدم خداپرست در نقطه فرضی منیت خود محدود و نابود می شود. پس آنچه که ایثار به دیگران نامیده می شود، بیش از هر چیزی ایثار در حق خود است. آنکه محبت و بخشش و عفو پیشه می کند، حریم ولایت وجودی خود را توسعه می دهد و مرزهای آفاق وجودش را به لا متناهی می کشاند. آدمی در ترد و نفرت از جهان و جهانیان مستمرن حقیر و کوچکتر می شود و نهایتاً از موجودیت روحی او جز یک نقطه فرضی که نامش من است باقی نمی ماند و این همان نابودی است. پس آدمی به واسطه رحمت و محبت و عفو دیگران توسعه می یابد. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که به واسطه رحمتش جهان را توسعه داده است. منتها این رحمت باید به عدالت استوار باشد، زیرا عدالت موجب برپایی و استقرار هر چیزی در جایگاه خودش می شود و این موجودیت است. پس موجودیت مقدم بر توسعه است. رحمتی که بر عدل نباشد موجب تضاد و تفرقه و نبرد حریم هاست تا آنجا که موجودیت ها را هم در خطر انهدام قرار می دهد. عدل موجب استقرار است و رحمت هم موجب استمرار است. فلسفه دعا نویسی. در قرآن کریم آیه ای داریم که می فرماید این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است. این آیه بسیاری از احمقان و منافقان را به این فهم کشانیده که آیات قرآن به لحاظ کاغذ و مرکب خاصیت دارویی دارند و این فهم مالی خولیایی منشأ یکی از بدترین خرافه و معصیت بر خدا در تاریخ اسلام بوده است. بدین گونه که آیات و الفاظ قرآنی را اگر بر روی کاغذی بنویسند و آن را بر بدن ببندند و یا آب پز نموده و بنوشند و یا بر سر بیماران بپاشند و یا برخی از الفاظ را به صورت ورد فوت کنند، رفع بلا و بیماری می کند. دکانهای رمادی و دعانویسی و وردخانی تماماً برخواسته از چنین درک کافرانه‌ای از آیه مذکور است. هرچند که همین آیه علناً متذکر می شود که قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان است و در آیه دیگری می خوانیم که این کتاب برای کافران موجب زلالت و رسوایی است. در واقع چنین استنباط مالی خولیایی از قرآن به صورت دوا و درمان یکی از نشانه‌های زلالت و رسوایی کافران می‌باشد که آنان را به فضاحت و جنون می‌کشاند و این است که همه این دعانویسان و رمالان را به لحاظ روانی انسان‌هایی مجنون و فاسد می‌یابیم و بسیاری از مردمان پس از رجوع به این شیادان به انواع توهمات و امراض روانی و جنزدگی ها مبتلا می شوند و این همان زلالت به معنای گم شدگی و حماقت است. شفا و رحمت و هدایتی که از قرآن نصیب مؤمنان می شود محصول تأمل و تفکر در مفاهیم آیات الهی است. ولی گرایش منکران دین خدا به قرآن در جهت رفع عذاب یک ریشه تاریخی در همه مذاهب دارد، از جمله مذاهب هندو، یهود و همچنین زرتشت که به دین اسلام نیز سرایت یافته است. هرچند که دین اسلام تنها دینی است که برای معجزات هیچ حق دینی قائل نشده و بزرگترین معجزه پیام برش کتاب اوست که تماماً در پای علم و حکمت و معرفت است. میزان چیست؟ میگویند هر کس منطق خودش را دارد. بدون شک یک منطق علمی داریم که بر ذات اصول ریاضیات عمل می کند و هیچ توجیهی درباره انسان و مسائل روانی و شخصیتی او ندارد. و اما منطق دیگری وجود دارد که منطق خاص بشر است و بر قانون قیاس عمل می کند و به لحاظ فلسفی ارسطو بانی آن است. ولی دو چیز هرگز در عرصه قیاس آدمی را به هیچ قضاوت و ارزیابی و انتخاب و توجیهی نمی رساند الا این که یک میزان ثابت وجود دارد که این هر دو چیز قابل قیاس به واسطه ارزش‌هایی به آن میزان محک زده می شوند و آن میزان یک انسان است به عنوان اسوه، الگو، رهبر یا امام. و این قاعده ذاتی در بشر است، اعم از کافر یا مؤمن و در هر درجه ای از عقلانیت. به همین دلیل در قرآن کریم سخنی از انواع امامان کفر و هدایت است که میزان افراد و گروه های بشری هستند و در واقع میزان منطق محسوب می شوند و بدین گونه این امامان در حکم ترازوی ارزیابی و انتخاب و توجیه می باشند. و هیچ کس بی امام نیست، آگاه یا ناخودآگاه و خواه ناخواه. و بدین گونه است که به طور کلی دو نوع منطق داریم، منطق هدایت و منطق زلالت، یا منطق ایمان و کفر در درجات گوناگونش. بنابر این واضح است آنکه امامش را بر اساس خرد و تجربه و تأمل با انتخابی آگاهانه برمی‌گزیند، در واقع منطق زندگیش را که همان بینش و آداب و طرز فکر و ارزیابی و راه و روش زندگی اوست برمی‌گزیند و بر آن احاطه دارد، یعنی خود آگاهی دارد، و این همان منطق هدایت است که بدون شک منجر به انتخاب امامی برحق و عارف می شود و لذا صاحب منطقی برحق می گردد. ولی اکثریت مردمان چنین نیستند و امامانشان حتی امامان برحق و هدایت را هم با آگاهی انتخاب نمی کنند و بلکه طبق وراثت و عرف و شرایط و تبلیغات و آموزه های حاکم بر زمانه دارای امامی کورکورانه می شوند و این زلالت است، حتی اگر آن امام هدایت باشد. محمد صلی الله، فاطمه علیها السلام، علی علیه السلام، حسین علیه السلام، مولانا علیه السلام و هیتلر، راکفلر، لنین، مایکل جکسون، گوگوش، اینان انواع امامان هدایت یا زلالت مردمانند، یعنی امامان منطق گروه های بشر هستند. و اما بسیار اندکند کسانی که دارای امام هدایت زنده هستند، یعنی دارای منطقی برحق و زنده اند و میزانی زنده دارند، و اینان کسانی هستند که پیر یا مراد عرفانی دارند و تحت منطق او زیست می کنند. متاسفانه میزان اکثر مردمان و مقدسین در جهان پیامبران و امامان و حکیمان مرده در تاریخند. منطق آنها نیز مرده و ناکار آمده است. این منطقها فقط در شعار و تظاهرات به کار می آید و در عمل و منطق روزمره امامان دیگری حضور دارند. چه بسا که آدمی الگوی مرده اش فلان پیامبر یا امام است، ولی الگو و میزان زنده اش فلان هنرپیشه یا سرمایه دار است و عملا از او پیروی می کند. متاسفانه اکثر مردمانی که دارای منطق و امام زنده هستند کافرانند و اسوه آنان قهرمانان غارت و فسق و تباهی و ستم هستند. هر کسی خود را به واسطه یک اسبه توجیه می کند و این همان منطق اوست. پس اگر گفته می شود که هر کسی منطق خودش را دارد، بدان معناست که هر کسی امام خودش را دارد و باطنن او را میزان اندیشه و عمل قرار می‌دهد. آنکه امامش را با آگاهی بر می‌گزیند صاحب منطق است، حتی اگر امام کفر باشد. در غیر این صورت دارای منطقی نیست، بلکه منطق جهل و جاهلان است که بر او حکم می‌راند و این منطق در هیچ امری برای او انتخابی را ممکن نمی‌کند، بلکه فقط جبرها را توجیه می‌کند.